بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سخنرانی استاد پناهیان با موضوع
اخلاق انتخاباتی، برنامه تلویزیونی راه سوم، شبکه دوم سیما، ایام 11 دوره انتخابات ریاست جمهوری،
سال 92.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام دارم خدمت همه شما بینندگان خوب برنامه راه سوم که زحمتی است از سوی گروه اجتماعی شبکه دو سیما. خیلی خیلی خرسندم که در یک دوشنبه دیگر با یک عصرانه و با یک گفتگویی در خدمتتون هستم. امیدوارم که برنامه امروز و بحث‌هایی که امروز در این برنامه خواهید دید مورد سمع و نظر شما قرار بگیره. تا لحظاتی دیگر هم با موضوع برنامه و هم با میهمان عزیز برنامه‌مون آشنا میشید.
این یک راه سوم است. در مقابل دیکتاتوری‌ها و نظام‌های مستبد از یک طرف و دموکراسی‌های دور از معنویت و دین از یک طرف دیگر، این مردم سالاری دینی است، اینه که دلهای مردم رو مجذوب می کند و آنها رو به وسط صحنه می کشاند.
اخلاق، اخلاق چه به معنای بایدها و نبایدها و هنجارهایی فرض بشه که با پشتیبانی نظام ارزشی جامعه مورد توجه قرار می‌گیرند و چه به معنای ملکات و فضائل الهی باشه که انسان‌ها درون خودشون بازسازی می‌کنند و به اونها متخلق میشن، همواره یکی از ارکان مهم فرهنگ بوده و هست و شاید بشه بگیم که عین فرهنگ عمومیه. از سوی دیگر خیلی ها معتقدند که سیاست به معنای توجیه وسائل برای رسیدن به اهداف، که طبعاً به معنای انکار و عدم امکان اخلاق و چیزی به نام اخلاقه. آیا امر سیاسی و امر اخلاقی با هم دیگر قابل جمعند؟ آیا یکی از عرصه‌های مهم سیاست یعنی انتخابات با اخلاق نسبتی داره؟ آیا نظام اسلامی و جامعه اسلامی در خصوص پیوند اخلاق و سیاست، پیوند اخلاق و انتخابات دارای رویکرد خاصیه و آیا مسئله اخلاق دارای اصالت و موضوعیت در انتخابات یا دارای طریقیت و یک فرع؟ و در خدمت شما هستیم با گفتگوی راه سوم. خدمت حاج آقای پناهیان عرض سلام دارم. خیلی نیاز به تعریف و معرفی بنده نیست. خواهش میکنم شما با بینندگان عزیز ما سلام و احوالپرسی داشته باشید.
سلام علیکم و رحمت الله. خدمت بینندگان محترم هم سلام عرض میکنم. انشاءالله انتخابات با شکوه و با تدبیر و با آرامش و لذت بخشی پیش رو داشته باشیم و همه اینها هم طبیعتاً با رعایت بسیاری از مقررات و آیین‌نامه‌های نوشته و نانوشته اخلاقی فراهم میشه.
بسیار عالی. خب یک سوالی در ابتدای بحث به نظر میاد، شاید بینندگان عزیز هم مورد توجهشون قرار گرفته باشه، حاج پناهیان، اون هم این استش که اساساً اخلاق گرا بودن یه امر عمومیه. چی میشه که در بعضی از مصافها و بعضی از عرصه های اجتماعی همه نگران رعایت اخلاق میشن و در واقع بیشتر توجه میکنن به ضرورت این در واقع امر، یا چرا بقیه وقتها ازش غافلن؟ اساساً نقش اخلاق در تحقق اهداف اجتماعی، در حرکت سالم اجتماعی چیه که توی یه عرصه‌ای مثل انتخابات در واقع که همه متوجهند که ضرورت و سلامت اجتماعی مهمه بیشتر به اون متذکر میشه؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. طبیعتا ما در زندگی خودمون هم شاهد چنین اتفاقهایی هستیم. خیلی وقتا با آدم‌ها ارتباط داریم ولی زیاد کنکاش نمی کنیم ببینیم وضعیت اخلاقی آدم ها چجوریه. منتها وقتی نامزدی برای خواستگاری در واقع میخواد برای بچه‌مون بیاد، یا خودمون میخواد بریم خواستگاری، یا میخواد کسی رو انتخاب کنیم، نامزد کنیم برای ازدواج، این حساسیت ها تو زمین اخلاقی به شدت افزایش پیدا میکنه. پس این یک امر رایجیه که ما توی زندگی خودمون هم نسبت به اخلاق یه جاهای حساسیت پیدا میکنیم،
بهش خودآگاه تر میشیم،
بله توجه بیشتری پیدا میکنیم. مثلا میخوایم امام جماعت خودمون رو انتخاب بکنیم، باز با انتخاب مغازه‌ای که میخوام ازش خرید بکنیم فرق میکنه. میگیم خب امام جماعت باید متخلق به اخلاق الهی باشه، شاید از او بیشتر انتظار داشته باشیم، و اگر صریحا از او خلاف اخلاق و تقوا ببینیم اون وقت باید حتی پشتش نماز نخونیم مگر اینکه رعایت ظاهر بکنیم برای حفظ آبرو. پس یه جاهایی طبیعیه که آدم به اخلاق خیلی حساس تر میشه. در عرصه سیاسی عموما اخلاق خیلی اهمیت داره، به ویژه در انتخابات. قبل از اینکه من درباره به ویژه در انتخابات صحبت کنم، بگم اساسا چرا در انتخاب در عرصه سیاست اخلاق اهمیت داره. یه روایتی از امیرالمؤمنین علی علیه السلام در کتاب شریف تحف العقول هست. خدمت بینندگان محترم این روایت رو من هدیه میکنم. جالبه برای شما بگم در این چند ماه اخیر یا در سالهای متعدد من وقتی موضوع اخلاق سیاسی مطرح میشه مضمون این روایت رو از مردم سوال میکنم، مردم همه برعکس جواب میدن، یا همه اگه نگم 90% برعکس جواب میدن یا 99%.
ذهنیت عمومی خلاف اینو میشه،
خلاف این روایته.
چیه
این روایت؟ این است که حالا من قبلش سوال رو مطرح بکنم، و اون سوال این است که پدر مادرها نقش تاثیرگذار طبیعتی عمیق‌تری رو انسان‌ها دارن یا مسئولین جامعه؟ معمولا میگم پدر مادر، چون پدر مادر پایگاه تربیتی بچه رو شکل میده. و ولی امیرالمومنین علی علیه السلام عکس این پاسخ رو جواب میفرمان، میفرمان الناس به امرائهم اشبه منهم به آبائهم، مردم به پدران خودشون کمتر شبیهن تا به مسئولین جامعه. نقش تربیتی و اخلاقی مسئولین جامعه فوق العاده بالاست، و با اینکه اگر مسئولین و سیاسیون هرچه اخلاقی تر رفتار بکنن فایدهش به مردم میرسه، ولی من میخوام عرض بکنم متاسفانه زیاد تو افکار عمومی توجه به این فایده مهم ندارن. حتی خود مسئولین هم زیاد توجه ندارن.
این تأثیرگذاری هم خیلی توجه نمیشه.
بله.
تأثیرگذاری وجود داره.
بله. یعنی یک مسئول اصلا برای خودش نقش مربی سیاسی جامعه قائل نیست. مربی اخلاقی جامعه عضو میخوام. حتی اونایی که مسئول نیستن در معرض مسئولیت ها هستن، لیدرهای سیاسی یا افراد صاحب نفوذ جامعه که مثلا میخوان بیان در جایگاه امارت قرار بگیرن، اونها هم از همین قبیلن دیگه. کوچکترین لجبازی اگر بین چند نفر از مسئولین و کوچکترین بیادبی بین چند نفر از مسئولین صورت بگیره، یا هر اتفاق غیر اخلاقی دیگه، نیش زدن های نابجا، مثلا نیش البته کلا نابجاست مگر اینکه بحث حق و باطل به معنای صریح کلمه باشه و خیلی جایگاه حساسی باشه، من خودم با اشاره میتونه از حق دفاع کنه و باطل رو بکوبه، اون تا اونم بازم موازین اخلاقی باید درش رعایت کرد. خب کوچکترین اتفاق خلاف اخلاق یه دفعه اثرش رو تو دامنه نشون میده. ببین محسن سر کلاس سعی میکنه با معلمش خوب برخورد نکنه، اون خانم حجابش رو رعایت نمیکنه، اون مغازه‌دار غیر منصفانه خرید و فروش میکنه، و این دفعه همه به هم میریزن و خیلی هم سخته آدم بره میدانی مطالعه بکنه ببینه مثلا کدوم یکی از رفتارها و بد اخلاقی و مال کدوم یکی از بد اخلاقی ها بوده، چون دیگه مهم نیست. شما وقتی که یه جایی تو مسئولین بد اخلاقی دیدی، دیگه نوع اون بد اخلاقی لازم نیست حتما متناسب باشه با نوع بد اخلاقی که تو میان مردم رواج پیدا بکنه، از اون طرف اخلاق باشه.
این اهمیتی که شما میفرمایید در واقع به خاطر این استش که الگو سازی اتفاق میفته، ما تو نگاه دینی بهش قائل هستیم یا نه یه امر فراگیریه که البته دین ازش خیلی خوب دفاع کرده از این گزاره و گزارش داده.
بله.
به خاطر این بگم که چرا در واقع در نظام‌های سیاسی اجتماعی دیگه مسئله اخلاق ولو اینکه پشتوانه بزرگی و نظام ارزشی بزرگی به نام دین وجود نداشته باشه اینقدر مورد توجه قرار میگیره. حالا حتی اخلاق نوشته.
ببینید نه، این مسئله ربطی به جامعه اسلامی یا نگاه دینی ما نداره. امیرالمومنین علیه السلام توصیف فرمودن، توصیه که نفرمودن، دارن میفهمن جامعه اینجوری هست. تو غربم نگاه بکنید برخی از فضیلت‌های اخلاقی اهمیت داره، همونها رو تو مسئولینشون هم به شدت مراقبت میکنن که رعایت بشه. مثلا توی زمینه صداقت، حالا درست یا غلط به چه انگیزه ای کاری ندارم، ولی ظاهرا اینطور هست که تو فرهنگ مردم سعی میکنن این صداقت رو حفظ کنن. اگرچه صداقت مردم در جوامع غربی همیشه سه به هیچ به نفع کارتل ها و تراست های بزرگ میشه، اونها جامعه رو آرامتر تحت سیطره خودشون اداره میکنن، ولی اون مسئولینی که تو اون کشورها هستن که به نظر ما دست نشانده های احزاب هستن و قدرت های بزرگ و الا شخصیت های مستقل سیاسی زیاد محسوب نمیشن، در مورد اونها سعی میشه که اخلاق مدار رفتار کنن، به ویژه در همین مثلا فضیلت صداقت. بعد دیدید دیگه یک کسی مثلا در انتخابات صداقت رو رعایت نکنه یا بله. از مسئولین او رو مؤاخذه میکنن چون اثرش رو تو جامعه میدونن و میدونن دیگه نمیتونن جامعه رو اداره کنن.
مثلا دیگه نمیشه نظام مالیاتی جامعه رو به راحتی اداره کرد.
بله.
بناش بر در واقع صداقت و شفافیت و خود اظهاری و اینها.
مسئولین سیاسی باید خودشون رو مربیان اخلاق جامعه بدونن. این فکر میکنم هنوز جا نیفتاده، حتی انتظارش از طرف مردم هم هنوز جا نیفتاده. مردم هم اگر بدونن که چقدر تأثیر داره اخلاقی بودن یک مسئول در تربیت فرزندان خودشون که دارن میفرستن مدرسه، هزینه میکنن، آرزوهاشون برای رشد این بچه است، خب بچه شما بچه خوبی بار نخواهد اومد اگر مسئول سیاسی جامعه اخلاق خوبی نداشته باشه. تازه بحث به اینجا ختم نمیشه. مسئولین سیاسی نه فقط باید رعایت بکنن که بد اخلاقی نکنن، بلکه باید اوج قله های اخلاق رو به نمایش بگذارن.
بحث ملکات پیش میاد.
بله، به عنوان الگو باشن، نه اینکه الگوی منفی نباشن، الگوی مثبتن باشن. وقتی کسی مثل خود ما باشه که الگوی ما نیست، باید خیلی جلوتر از ما باشه که الگوی ما باشه. مثلا ببینن این آقا از نظر سیاسی توی گروهیه که اصلا با اون آقا خوب نیستن، ولی میبینه هر موقع میخواد انتقاد کنه این اول خوبی های اون گروه مقابل رو میگه، بعدا انتقادش رو مطرح میکنه، میگن بابا عجب انصافی داره این آدم. خیلی از مسئولین ما فکر میکنن، سیاسیون ما فکر میکنن که اگر این کارو بکنن ریسکه خوبی طرف مقابلشون رو بگن، بعد بخوان انتقاد کنن دیگه کسی اون انتقاد رو نمیشنوه، میدان رو از دست دادن. میگن خب اگه اون یه همه خوبه به اذعان و اعتراف شما، خب از کار بکنن دیگه، شما چرا اومدی وسط؟ در حالی که این اشتباه، تصور اشتباهیه.
در واقع نگاه میتونم بگم حالا پدیداری شما به مسئله اخلاق سیاسی داشتید. البته عموما بیشتر روی کرده کار کردی به این مسئله اخلاق سیاسی دارن، یعنی میگن اگر اخلاق در سیاست باشد انتخابات سالمتر، آرامتر، وعده ها قابل تحقق.
اون در درجه دوم اهمیته.
میخواستم بگم که این بله. اولی که شما فرمودید معمولا از دید خود من هم مقفول واقع شده بود.
بله.
نگاه کار کرده میشه.
اون در درجه دوم اهمیته. چون شما بالاخره با همه این نتایج انتخابات و تشکیلات مختلفی که حالا براش هست و ساختار کلا نظام، هدفتون چیه؟ اعتلاء جامعه است. اعتلاء جامعه از هر بعد مبتنی است بر اعتلاء اخلاقی جامعه. شما از نظر صنعت یا از نظر کشاورزی، از نظر خدمات در بخش‌های مختلف، از نظر رفتار اداری کارمندان و مدیران میانی، از هر جهتی آیا میتونید بدون اخلاق جامعه رو اداره بکنید؟ هاشا و کلا. کشورهای غربی هم که شما دارید میبینید که اونها میگن خب اخلاق رو زیاد بهانه میدن، واقع‌گرا هستن، مادی‌گرا هستن، پس چرا کارشون پیشرفت کرده؟ اولا کارشون زیاد پیشرفت نکرده، ثانیا بخشی از این پیشرفت ناشی از قارت اموال کشورهای فقیره. اونایی میخواستن روپای خودشون بیستن دست تو جیب دیگران نکنن که اینقدر رشد نمی کردن که. ثالثا همین مقدار پیشرفتشون، اگرچه پیشرفتشون الان رو به افوله و دارن مشکلاتشون رو مشاهده میکنن، اگرچه این پیشرفت توأم با غارتگری بوده، همین مقدار پیشرفتشون هم باز ابتنا به یک مقدار اخلاقی داره که دارن رعایت میکنن. اون یک مقدار بالاخره هست، درسته بیبندوباری هایی ممکنه باشه در روابط زن و مرد،
ممکنه یه نفر اینجا بگه که ببینید اون چیزی که باعث شده در غرب اخلاق سیاسی وجود داشته باشه این است که تونسته به خوبی دارای ترجمان سیاسی اجتماعی باشه.
معتقد نیستم اخلاق سیاسی اونجا وجود داره، میگم یک مقدار اخلاق وجود داره و یک مقدار هم سیاسی و اخلاق رعایت میکنه.
تبدیل و تحلیل خیلی دقیقی از مسئله اخلاق در اجتماع رخ داده، یعنی ما با اخلاق اجتماعی کاملا مواجهیم، ولی این طرف اخلاق بنیادی فردی داره و ما نمیتونیم در عرصه اجتماعی خیلی از اخلاق سخن بگیم. در واقع اخلاق ما و کتابای اخلاق ما و استادای اخلاق ما و کلاسای اخلاق ما، ما رو با اخلاق فردی آشنا کردن. ممکنه این نقد نشه.
درسته. ببینید اشکال شما وارده. ما کتابهای اخلاقیمون، کتابهای اخلاق اسلامیمون بیشتر گرایش دارن اخلاق فردی رو توصیه میکنن. اخلاق در اندازه های یک جامعه اسلامی، یک نظامی که امروز ما ازش برخوردار هستیم، خوب تبیین و واضح نشده برای مردم، نوشته نشده، آموزش داده نشده. این اشکال شما به جا هست. ولی اجازه بدید من در مورد بد اخلاقی های سیاسی که تو غرب هست توضیح بدم، یه وقت غرب متهم نشه از جانب ما به خوش اخلاقی سیاسی، چون یک اتهام نچسبه. اونجا بسیاری از موازین اخلاقی رو در عرصه سیاست رعایت نمی کنن. اونجا به راحتی مردم رو فریب میدن، به راحتی وعده های دروغ میدن، به راحتی همدیگر رو متهم میکنن به چیزهایی که خودشون هم از اون اتهام برخوردار هستن. و شما نمونه فرانسه، نمونه آمریکا دارید میبینید، میاد برای تغییر بعد تغییر نمیده، میاد برای اصلاح اقتصادی بعد اصلاح نمیکنه اقتصادو. و این بد اخلاقی های بزرگ توی جامعه هم هست، تو جامعه، در یک جامعه لیبرالی و در یک جامعه سرمایه‌داری هر کی باید مواظب کلاه خودش باشه و نظام سرمایه‌داری تنازع بقا عین به اصطلاح جنگل‌ها و عین آنچه که میان بهوش اتفاق میفته، منتها یه روکش اخلاقی لبخند بزنیم، حالا یه صداقت رو رعایت بکنیم، سه چهار تا آیتم اخلاقی رو رعایت میکنن،
مثلا هم مثلا صداقت،
بله مخصوصا صداقت و اینها که من بازم عرض میکنم هوشمندان سیاسی میدونن این صداقت و برخی از اون نکات اخلاقی که اینها رعایت میکنن برای آرام نگه داشتن جامعه است تحت سیطره سلطه طلبهایی که دارن کار میکنن. خب پس اونجا اخلاق سیاسی واقعا رعایت نمیشه، در اون بخشی هم که رعایت نمیشه تو جامعه هم رعایت نمیشه. جامعه خیلی جامعه بیرحمیه، جامعه خیلی جامعه بیاتفهیه، این بیاتفهگی اونجا هم دیده میشه. وقتی که رقابت تو عرصه سیاست شکست و پیروزی نامیده میشه و رقابت بدون رعایت بسیاری از موازین اخلاقی باشه، تو شهر هم تو عرصه کار و کسب و کار اقتصادی رقابت بدون اخلاقه و عرصه فعالیت های اقتصادی تو نظام سرمایه داری کاملا تو هم با بیرحمیه،
در واقع بیرحمی یا همین خودپرستیه، در واقع روکشی یا ترس در واقع یک فیلتری پیدا کرده به نام نظم، قانون، کار جمعی، کار گروهی، اهداف مشترک، سازماندهی و از اینجور مفاهیم. در مورد این نکته‌ای که اشاره کردید توی
من قبل از اینکه شما سوالتون رو مطرح بکنید میخوام بگم که همین چند تا فایده‌ای که برشمردید، نظم، کار گروهی، کار مشترک، همین ها رو هم ما نمیپسندیم. ما برای اون مهم اینه که نظم چجوری به دست اومده باشه. نه
برای چی؟ تعاون بر بر یا تعاون بر اسم،
هم هدفش چی باشه هم منشأش چی باشه. اگر نظم رو از یه گروهی به دست آوردی که در اثر اینکه اینا تحقیر شدن راحت میتونن نظم پذیر باشن، این چه ارزشی داره؟ برخورد پلیس اونجا با افراد به شدت غیر انسانیه و زندگی اخلاقی خانوادگی و فردی به شدت تحقیر شده است. آمار بسیار بالایی از آدم ها اونجا هستن، پدران خودشون نمیشناسن، خانواده از هم گسیخته است. یک حقارت ذاتی تو انسان در زندگی غربی وجود داره. این انسان اگر نظم پذیر باشه این ارزش نداره.
ما به هر دامنه داریم،
بله، ما به هر قیمتی که نباید مردم رو منظم بکنیم.
کاش میشد ایام انتخابات نبود این بحث رو آیه حاجی پناهیان ادامه میدادیم. من خودم خیلی علاقه مندم. یه خود وارد بحث غرب شدیم، جاشه که
ما اصلا بخواییم
برنامه ببینیم.
ما اخلاق سیاسیمون باید یه جوری راحت بکنیم که شبیه غرب نباشه. یعنی اینو من خواستم تذکر بدم که یه وقت ما اونجا فضیلت زیادی حساب نکنیم، بعد اون وقتی که اعتماد به نفس ملیمونو از دست میدیم، اعتمادمون به فرهنگمون، این راه جدیدی که واقعا اسلام پیش پای ما گذاشته و ما براش الگو بشیم انشاءالله برای مردم آینده، اینها رو نسبت بهش بی اعتنا میشیم.
بسیار سپاسگزارم. این میان برنامه رو که خیلی هم مرتبط با تا اینجای بحثمون میبینیم، البته یک بار دیگه دعوت میکنیم به شرکت شما در نظرسنجی امروز. با ما همراه باشید.
انتخابات در کشورهای غربی و در هر جایی که الزامات دینی و تعهدات اخلاقی وجود نداشته باشد، همچون میدان رزمی خواهد بود که باید و باید به هر طریق ممکن پیروز از این میدان رزم خارج شد. دینی یا غیر دینی و اخلاقی یا غیر اخلاقی آن هم فرقی نمی کند و فقط برنده شدن، کسب نتیجه و به چنگ آوردن قدرت ملاک است. اما در جمهوری اسلامی ایران و در هر جایی که ملاک اصلی خدمت مردم و اقامه عدل است، انتخابات گزینش انسان‌های صالح و شایسته در مسئولیت‌های اجتماعی تا به نمایندگی از مردم بار امانت سنگین مسئولیت‌های اجتماعی را بر عهده گیرند و فقط و فقط به فکر خدمت مردم و اقامه حق باشند که تنها طریق ثواب همین است.
انتخابات مظهر حماسه سیاسی است، مظهر اقتدار نظام اسلامی است، مظهر آبروی نظام است. آبروی جمهوری اسلامی به همین انتخابات و حضور مردم در پای صندوق‌های رأی و تأثیر یکایک مردم در انتخاب مدیران کشور، آبروی نظام به اینهاست. مظهر اراده ملی است، نماد مردم سالاری اسلامی است.
اگرچه عقیده و اخلاق امری شخصی به حساب می آید، اما وقتی فردی در مسئولیت های اجتماعی که با سرنوشت عموم مردم در ارتباط است قرار می گیرد، همین مسئله شخصی به امری اجتماعی و عمومی تبدیل می شود و رعایت یا عدم رعایت موازین اخلاقی بر سرنوشت سایر آحاد جامعه تأثیر گذار خواهد بود.
در نظام جمهوری اسلامی غیر از دانایی و کفایت سیاسی، کفایت اخلاقی و اعتقادی هم لازم است. برای یک مسئول عقیده و اخلاق مسئله شخصی نیست، مسئله اجتماعی و عمومی است. حاکم شدن بر سرنوشت مردم است.
رعایت موازین اخلاقی و اخلاق‌گرایی در انتخابات تامین کننده منافع ملی و آرامش بخش فضای عمومی جامعه برای خلق حماسه ملی. پایبندی به تقوای سیاسی و رعایت اخلاق انتخاباتی که نمود بیرونی آن در ایجاد نظم و حفظ امنیت، آزادی و آسایش افراد جامعه نمایان خواهد شد، مطالبه ای عمومی است که همه آحاد جامعه بدان توصیه و تحریک شده‌اند.
من از همه قشرها، از همه ملت می‌خواهم که آداب اسلامی خودشون را نسبت به همه امور خصوصا در انتخابات حفظ کنند و نبادا خیال کنند که مبارزه انتخاباتی عبارت از این است که به دیگران بد بگویند یا کارشکنی بکنند.
بد اخلاقی، بدگویی، اهانت، تهمت، تخریب و سیاه‌نمایی نه تنها رفتاری غیر اسلامی بلکه عملی غیر اخلاقی و بدور از انصاف و جوانمردی است که باید به شدت از آن اجتناب نمود. مسئله‌ای که در فرمایشات حضرت امام و مقام معظم رهبری بارها و بارها مورد اشاره و تأکید قرار گرفته است. بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در وصیت‌نامه سیاسی الهی خیش گروه‌های متعهد و معتقد جمهوری اسلامی را به حفظ آرامش، صمیمیت و اخوت اسلامی در تبلیغات انتخاباتی و پرهیز از تفرقه دورد که موجب کامیابی دشمن خواهد شد دعوت نموده است. از این رو اخلاق گرایی و پایبندی به اخلاق از بدیهی‌ترین مطالبات عمومی به شمار می‌رود که لازم است همه به ویژه نامزدهای انتخاباتی و هواداران آنها همواره و در تمام مراحل انتخابات و به ویژه در ایام تبلیغات بدان توجه کافی داشته باشند.
اخلاق اسلامی که اعلام کردن اینا به اون عمل کن و
بس صادق باشه، مسئولیت پذیر باشه،
فقط حرف و عملشون یکی باشه. انتظاری که مردم داره
مثل کارگرهای فکری بکنن.
اول از همه میخوام که خدا رو واقعا در نظر بگیره، حتما صداقت داشته باشه تو تمام موقعیتاش، حتما عدالت داشته باشه.
کارهایی که ضد اخلاق باشه نباید انجام بده، باید اون کاری میتونه رو انجام بده و از پسش برمیاد قولش رو مردم بده.
رو حرفشون وایسن،
با همه صنفی، با هر طبقه، کارگر، دولتی، کارمند، با همه یکسان برخورد کنه.
چه کارهایی نباید انجام بده؟
خب طبیعتاً چیزایی که ضد اخلاق باشه.
به هر صورت از آنجا که قوام و دوام نظام اسلامی به حضور مردم وابسته است، بنابراین انتخابات علاوه بر این که حقی اجتماعی و سیاسی، تکلیفی دینی و اخلاقی نیز به شما می رود. از این رو دین و اخلاق حکم می کند که همه با هر سلیقه‌ای در انتخابات مشارکت داشته باشند و با حضور خود به تقویت نظام اسلامی مبادرت ورزند.
خب در خدمتتون هستیم با راه سوم، سخت و گرم مشغول بحث با حاجی پناهیان بودیم. چه بهتر که شما هم شنونده و بیننده بحث ما باشید. یکی از محورهایی که خیلی خیلی مهمه این استش که حاجی پناهیان برای ما نظرشون رو بگن در مورد این که نمودهای انتخابات با اخلاق و کاندیدای متخلق و به هر حال بازیگر سیاسی متخلق، چه حامی باشه، چه کاندیدا باشه، چه شهروند باشه، چه مجری باشه، چه رسانه باشه و تبلیغات چی باشه، در واقع نمودها و شاخصهای این متخلق بودن چیه؟ یه چند دقیقه در این خصوص.
بله، ببینید بعضی ها تصور میکنن شور انتخاباتی با سیاه و سفید کردن پدید میاد. این تصور کاملا اشتباهیه. بعضی از جریان‌های سیاسی داخل کشور ما اون زمانی که می‌خواستن رو بیان، رقیب خودشون رو مثلا می‌گفتن طالبان. اونا طالبان هستن. حالا طالبان یه گروه تروریستیه، خیلی خشنه، خیلی متحجره. چی؟ اینا مثلا به اون می‌گفتن طالبان. خب وقتی اونا می‌گفتن به اونا طالبان، اونا گفتن اینا دین ندارن دیگه. خب چی؟ این طرف شد کفر، اون طرف شد طالبان مثلا. مثلا یه جور نفاق، و انگار این دو گروه سیاسی کفر و نفاقن که به جنگ هم دیگه افتادن. بعد بله، ظاهرا اگر اینجوری بشه، فضا سیاه و سفید بشه، یه شور انتخاباتی کاذبی پدید میاد. ولی در همون سالهایی که از این روش بعضی ها استفاده کردن برای ایجاد شور انتخاباتی، دیدیم که سالهای بعد اتفاقا مشارکت کاهش پیدا کرد. اخلاق در انتخابات بخواد باشه، باید همه احزاب و گروه ها و جریان ها و از اون طرف خود کاندیده ها به ویژه زیاد سیاه و سفید نکنن، بیان آقا ما هم این نظرمونه، خب میتونید به ما رای بدید، میتونید به کس دیگه رای بدید که اون نظرش هست. من البته اون نظر رو تا یه حدی درست نمیدونم، یا تا یه حدی فکر میکنم فرد توانمند ممکنه نباشه برای اجرا. برای اولین بار بود شاید توی انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات قبل، ما فضایی رو دیدیم که افراد دور یه سفره نشسته بودن، با هم گفتگو میکردن و گپ و گفتی داشتن و میخندیدن و با لبخند گفت نه من به فلانی رای نمیدم، فکر نمی کنم قوی باشه اینقدر. اون گفت نه من ولی رای میدم، فکر می کنم قوی باشه.
و لیستاشون رو با هم دیگه می‌بستن، هیچ کدوم دیگری رو تکفیر و تفسیق و اینا نمی‌کرد. این خیلی انتخابات خوبی بود. این انتخابات دور جدیدی که ما الان درش هستیم هم داره به این سمت پیش میره که رنگ‌های سیاسی تشنج آفرین خودشون رو کمرنگ کردن و بالاخره فضای انتخابات یه فضای عالی شده. خیلی ها میگفتن انتخابات مجلس چون بزن و بگیرها یا تشنجهای سیاسی که طبیعتاً زمینه بد اخلاقیه نیست، مشارکت کم میشه. دیدیم که یکی از پرشورترین انتخابات‌های مجلس در تاریخ انقلاب اسلامی بود. و حال اینکه واقعاً دو لیست هم با هم زیاد تفاوت نداشتن. حتی رادیو رسانه‌های بیگانه تو مکتوب‌هاشون، نه اونایی که فارسی برای ما میگن، اونایی که فارسی برای ما پخش میکنن تو ماهواره‌ها، هیچ حسنی رو ذکر نمی‌کنن معمولاً. ولی تو خودشون گفتن اینا عجب مدیریتی کردن. رقابت ایجاد شد بدون دشمنی. و این موفقیت نظام میدونستن.
نکته دوم هم همین بود، محور دوم اصلا رقابت با اخلاق قابل جمع شدنه.
بله بله قابل جمع شدنه. چرا متصور میکنیم شور انتخاباتی باید پدید بیاد فقط به این در این صورت که دو نفر دشمن همدیگه بیان تو انتخابات، یا این نفر از اساس نظام رو قبول نداشته باشه انتقادهای زیربنایی بکنه، یعنی کلن قانون اساسی رو میخواد ببرزه زیر سوال، یه نفر دیگه هم وایساده محکم میخواد از اسلام دفاع کنه و ارزش‌ها.
این وقتی چارچوب های ارزشی خیلی وسیع میشن، یعنی در واقع آدم نگاه میکنه میبینه که طرف مقابلش داره از انتهای انتهای نقطه مقابل شروع کرده، منم از ابتدای ابتدای نقطه مقابل شروع کردم و در واقع یک حوزه قدر مشترکی وجود نداره بین کاندیداها، قدر مشترکی وجود نداره بین کسانی که اعتقاد به مشارکت در انتخابات دارن. این چالش ها زیاد میشه، این شکاف ها عمیق میشه. این اتفاق
شما دارید دفاع میکنید از اونها یا دارید توصیف میکنید
که چجوری میشه که وقتی که
خب کی این کارو میکنه؟ یعنی نمیشه که انتخابات اخلاقی داشت بعد بیان یه کسانی یه شقاق اینجوری وحشتناک ایجاد کنن. ما نمیتونیم از اخلاق صحبت بکنیم در حالی که سیاسیون بیان رقیب خودشون رو خارج از اسلام معرفی بکنن، یا اون یکی هم بیاد نظام اسلامی رو پرت بکنه به یه گوشه‌ای و هر چی تو نظام هست رو زیر سوال ببره. ما باید فضای سیاسی رو و اختلافات رو رقیق نشون بدیم، کما اینکه تو این انتخابات الحمدلله پدید اومده. حالا به هر حال شورای نگهبان کمک کرده، خدا کمک کرده، رشد مردم کمک کرده، واضح بودن اتفاقات گذشته و فتنه ها و انحراف ها کمک کردن، نمیدونم. بالاخره الان یه نزدیکی و قرابتی تو مسائل اصولی و اساسی بین کاندیداها وجود داره.
باز اون پارادوکس ممکنه بیننده ای ما رو ذهنش متوجه بکنه، آیا یعنی رقابت دیگه وجود نداره؟
اصلا ما باید به شدت با این مقابله کنیم که آیا رقابت در انتخابات باید رقابت بین انقلابی و ضد انقلاب مگه باشه؟ رقابت میتونه در انتخابات بین 2% تفاوت باشه. آقا یه نفر از نظر اخلاق قوی تره، از نظر فرهنگی قوی تره، یه نفر از نظر اقتصادی قوی تره، یه نفر از نظر مدیریت قوی تره، یه نفر از نظر مهربانی و مثلا اجماع آفرینی قوی تره، یه نفر از بالاخره آدم ها اینجوری هم دیگه، و رقابت هم شکل میگیره. چرا رقابت رو باید فکر کنیم که حتما باید دشمنی 100% باشه؟ مگه زمین فوتباله که قرمز تا آبیه که یه نفر باید از زمین پیروز بره بیرون و حتما این باید اون کیو بزنه؟ مگه
اصلا تو بعضی انتخابات شاهده خیلی فوتبالی شدن انتخابات بود؟
یعنی انتخابات گذشته مجلس اینجوری نبود، انتخابات ریاست جمهوری این دفعه هم اگر کسی خرابکاری نکنه اینجوری نخواهد بود، ولی یه فوتبالی نیست. رنگ‌های متعددی هستن، قرمز تا آبیه که شهرآورد اینجوری که کری هم بخونن برای هم دیگه و اینها اصلا نیست. نه، هر کدوم از این آقایون یه محسناتی دارن یه عیوبی دارن. الحمدلله من تا اینجایی که مطالعه کردم و دیدم هیچ کس نمیاد بنیاد نظام اسلامی رو زیر سوال ببره و بگه ما باید غربی بشیم مثل حرفایی که دورهای قبل گفته میشد، یا هیچ کس بیاد اون یکی‌ها رو متهم به دزدی و این حرفا بکنه، حرفی که بازم مطرح میشد. نه، همین الان کاندیداها نسبت به هم دیگه یه احترامی رو دارن رعایت میکنن الحمدلله. من معلومم هست اختلاف نظر دارن و ما هم روی این اختلاف نظرها اصلا رو تشخیص میدیم. مبنای اخلاقی شدن انتخابات اینه که تفاوت زیادی اساسا بین کاندیداها از نظر مبانی نظری و تئوریک نباشه.
نه
اون رو باید شورای نگهبان کنترل بکنه. یک کسانی بیان ضد انقلاب رو بیارن پشت سر خودشون، یا مثلا دشمنان خارجی رو بیارن پشت سر خودشون، بعد یک کسانی هم از این طرف تحریک میشن ملت رو بیارن پشت سر خودشون، خب دیگه دوباره جنگ انقلابی و ضد انقلابی میشه، وقت طبیعتا مبنای بد اخلاقی هم خواهد شد. پس ما اخلاق فقط صداقت نیست، اخلاق فقط هرچی گفتیم عمل بکنیم نیست، اینا هست. الان دیدید مردم هم اشاره کردن. اخلاقی بودن یک انتخابات اینه که این انتخابات با آرامش صورت بگیره، اعضای خانواده بتونن هر کسی به یکی رأی بده و هیچ هم با همدیگه دشمن نشن و هیچ هم همدیگر رو محروم نکنن.
جالبیه. یه نکته اینها جای پناهیان، یه امری فراتر از اخلاق به معنای اخلاق در واقع میان فردی به نظر میاد وجود داره، اونم این که یه انتخابات با اخلاق انتخاباتیه که آدم ها به خاطر مکارم اخلاقی تو شرکت میکنن و به خاطر فضائل و یه تکلیف اخلاقی. شاید این توی نظام های سیاسی دیگه جایی نداشته باشه و این حرف من مسخره به نظر بیاد، یعنی اینکه آدم ها برای سیرتر شدن در واقع انتخاب نمی کنند، آدم ها برای بهتر شدن. این نگاه کلان اخلاقی هم به انتخابات می شدن.
یقینا این اشاره خیلی به جاییه. وقتی که ما میگیم تکلیف شرعیمون هست تو انتخابات شرکت کنیم و باید پیش خدا حجت داشته باشیم به کی رأی دادیم، روز قیامت باید جواب بدیم. شما به بهترین فردم که هر کی هست رأی بدید به نظر خودتون، جوابشو باید بدید روز قیامت که چرا بهشون رأی دادید. دقیق فرمودید. حالا اون فرد رأی بیاره یا رأی نیاره، اون جواب شما پیش خدا باید گفته بشه. وقتی که ما تکلیف رو میاریم، ارزش‌ها رو میاریم و شما باید به خدا پاسخگو باشید که چرا به این فرد رأی دادی؟ چرا برای این فرد کمک کردی اصلا رأی بیاره؟ باید دلیل قانع کننده شرعی داشته باشی پیش خودت. حالا ابی نداره کسی دیگه این دلیل شما رو قبول نداشته باشه، یه دلیل دیگری برای خودش بیاره، بره سراغ کسی دیگری، ولی شما حداقل برای خودت متقاعد کننده باشه.
با توجه به اینکه وقتمون تقریبا تموم شده، اگر جنبندی شما هست من ببخشید دست از صحبتتون واقعا
خواهش می‌کنم. من فکر می‌کنم که اگر ما در انتخابات کاندیداها رو ببینیم که نقد منصفانه می‌کنن و وقتی که میخوان مشکلات رو مطرح بکنن، خوبی هایی که تا الان ذکر شده رو بیان میکنن، فضا اخلاقی تر خواهد شد. شما در آداب دینی میبینید میخواید برید در خونه خدا دعا بکنید، چیزی رو که ندارید از خدا بگیرید، ادب دعا اینه که قبلش چیزایی که دارید رو یه بار ذکر کنید. خدای من اینا رو دارم، اینا رو دارم، اینا رو دارم، حالا اینو ندارم از شما میخوام. در خونه خدا آدم میخواد بره گدائی کنه، مسئلت کنه، اول باید داشته هاشو بگه، شکر بکنه، بعد بگه من اینو ندارم، حالا اینو به من لطف کنید. اگر کاندیداها این کار رو انجام بدن، یقینا خدا دلها رو بهتر به سوی اونها سوق خواهد داد. ولی اگر خدای نکرده مثل برخی از مواردی که قبلا بوده بخوان همه رو سیاه بکنند و خودشون رفت یک پارچه سفید بشن، این زمینه بد اخلاقی.
بسیار سپاسگزارم. امیدوارم تا هفته آینده پیروز و بهروز باشید. امیدوارم که فضای بسیار بسیار خوبی داشته باشید. از حجت الاسلام و المسلمین حاجی پناهیان هم بسیار بسیار سپاسگزاری میکنم که وقت شریکشون رو در اختیار ما گذاشتن. خدا نگهدار.
بیان معنوی نقطه های آخر.